بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37 سطر 4 المسألة الثالثة عشرة في التفریع علی القول بثبوت المعدوم و الاحوال. گفتیم بعضی متکلمین قائلن به ثابتات، یعنی معتقدند که بعضی اشیاء معدومند و در حال عدم ثابتند. گروهی هم معتقدند به حال، یعنی واسطه بین وجود و عدم، واسطه بین موجود و معدوم. توضیح داده شد که ثابتات ذواتند و بعضی ها اضافه کردند صفات هم هستند، اما حال فقط صفاتند، احوال فقط صفاتند. توضیح ثابت و حال هر دو گذشت. قائلین به ثابت و قائلین به حال، سلام علیکم، بر ثابت یا حال متفرعاتی رو متفرع کردن، فروعی رو متفرع کردن. بعضی از این فروع رو همشون پذیرفتن و بعضی از این فروع رو مورد اختلاف قرار دادن. الان به بعضی از فروع اونها اشاره میشه. البته روشن است وقتی ما حال رو و ثابت رو رد کردیم، فروعی هم که اینها متفرع کردن بر ثابت و حال قهرن رد خواهد شد. اما ما در این حال سعی میکنیم که فروع رو مطرح کنیم و دربارشون بحث کنیم. چند فرع رو در اینجا ایشون میارن که متفرع بر ثابت شده و چند فرع رو میارن که متفرع بر حال شده. ابتدا فروعی که متفرعن بر ثابت گفته میشوند. یکی از فروع اینه که ذوات در ظرف عدم بی نهایتند، یعنی هر نوعی از انواع موجودات در عدم دارای افراد بی نهایتند. مثلا یک نوع انسان در حالت عدم، این انسان دارای افراد بی نهایته که همشون ذات ثابتند، همه این افراد ذات ثابتند. و مثلا فرس هم همینطور، بقیه انواع هم همینطور، همشون دارای افراد بی نهایتند، افراد بی نهایتی که ذاتند و ثابتند، وجود ندارند. بعدن بعضی از این افراد بی نهایت لباس وجود می پوشند و موجود می شند. اونی که در عالم وجود موجود میشه متناهی است، ولی اونی که در حالت عدم ثابته بی نهایته. انسانهای زیادی در حالت عدم همچنان به صورت یک ذات ثابت میمانند و هیچ وقت موجود نمیشند و بعضی مقدر میشه که موجود بشن. پس در حال عدم ذوات بی نهایتی داریم از هر نوعی، نه اینکه انواع رو جمع کنید بی نهایت بشه. هر نوعی رو که ملاحظه کنید، سلام علیکم، هر نوعی رو که ملاحظه کنید دارای افراد بی نهایت هستند که این افراد بی نهایت در عالم عدم ثابتند. خب این ذوات که افراد یک نوع هستند چه فرقی با هم دارند؟ چی میشه که مثلا این میشه زید اون میشه امر؟ وجود که نگرفتن هنوز، ذاتشون هم که همشون مساوی هستند، بالاخره همه انسان هستند. فرقشون به چیست؟ گفتن فرقشون به اشخاصه، این یه شخصه اون یه شخص دیگه است. یعنی اوصاف شخصیه یا این با اوصاف شخصیه اون فرق میکنه. بنابراین هر کدوم از اینها به توسط شخصیتشون با دیگری فرق داره. این فرع اوله که کسانی که قائل به ذوات ثابته شدن در حال عدم معتقد شدن که این ذوات بی نهایتن، و بی نهایت که گفتن منظورشون نبود که تمام ذوات رو جمع کنید، تمام انواع رو جمع کنید می شوند بی نهایت، بلکه هر نوعی افراد بی نهایت داره. پس بی نهایت های زیادی می در عالم عدم داری. این فر اول تا به فر دوم و بقیه انشاءالله برسیم. صفحه 37 سطر 4 مسئله 13 در تفریع بر قول به ثبوت معدوم و همچنین در تفریع بر قول به احوال است. دو تا قول ما قبلا گفتیم، یکی این که معدومات ثابتند، یکی این که بین موجودات و معدومات احوال فاصله شدند. حالا فروعی بر این دو قول مترتب شده، ما میخوام در این مسئله اون فروع رو تذکر بدیم. عبارت های مرحوم خواجه الان چندان روشن نمیشه، باید مطالبش رو عرض بکنم بعد تیکه تیکه بخونم. قسمت اول عبارت رو که اولین فرعه گفتم، رضا میتونم از روی متن تطبیق کنم. و بطل، این فبطل رو هم اشاره کردم، با فای تفریع داره ذکر میکنه، یعنی حالا که معلوم شد اصل قول به ثابتات باطل است، اصل قول به احوال باطل است، فروعی هم که متفرع به این دو قول شده قهران باطله. فبطل یعنی با توجه به بطلان اصل این فروع هم باطل خواهند شد. فبطل ما فرع و علیهما، علیهما یعنی بر قول به ثبوت یک، بر قول به حال دو. اون فروعی که گفتن چند تاش مربوط به ذوات ثابت است، چند تاش هم مربوط به احواله، اما اونهایی که مربوط به ذوات ثابت است، اولیش من تحقق ذوات غیر المتناهیت فی عدم، گفتن در عدم ذوات غیر متناهی ثابتند و تحقق دارند. تحقق در اینجا معنی وجود نیست، این نامتناهی ها موجود نیستند، اونهایی که موجود میشن متناهی هند. این ذوات ثابت نامتناهی هند در حال عدم، چون بین ذوات ثابته و ذوات موجوده فرق گذاشتن، گفتن اون ذوات ثابته بعدا موجود میشن، در همون ظرفی که قرار موجود بشن موجود میشن، اما همشون موجود نمیشن، محدودی از اون بی نهایت در ظرف وجود وارد میشه و موجود میشه. خب بقیه فروعات رو چون هنوز توضیح ندادم در متن تفسیر نمی کنم، میریم سراغ شرح. اقولو لما ابتلا مذاهب القائلین به ثبوت معدوم و مذهب قائلین به حال را، ابتلا ما فرع و علیه ما، تفریعاتی که در این دو قول متفرع کردن اونا رو باطل کردن. فقط ذکر مصنف از فروعی که فروع اثبات ذوات فی العدم احکامی رو، یعنی از بین فروعی که بر ثبوت ذوات در عدم یا بر ذوات ثابته در عدم متفرع کردن، مصنف احکامی رو ذکر کرده که در بعضی از این احکام خود قائلین به ثابتات معدومه اختلاف دارن، اختلافو فی بعضها، در بعضیشون اختلاف دارن، بعضی فروع رو همگی قبول دارن، در بعضی فروع هم اختلاف دارن. الاول، اولین فرع اینه که اتفقو، در این مسئله اختلاف ندارن، همشون اتفاق دارن، اتفقو بر این که این ذوات ثابته که معدومن و در این عالم و در این معدوم بودن ثابتن، اینها غیر متناهی هستند فل عدم، یعنی در ظرف عدم نامتناهی، یعنی وقتی میان تو ظرف وجود متناهیشون میاد تو ظرف وجود، تو ظرف عدم نامتناهی هستند، تو ظرف وجود متناهی هستند. در نیبوده متفرع کردن، نمیگیم استخراج کردن، میگیم اینو متفرع کردن. گفتن حالا که ثابتات داریم باید بدانید که این ثابتات نامتناهی هست، نه که از توی ثابتات عدم تناهی رو در آوردن. گفتن که حالا که ثابتات داریم بدانید که این ثابتات ما نامتناهی هست، یعنی حکمی بار کردن بر ثابتاتشون. حکم که فرع که میگیم منظور حکم یعنی محمول، یعنی این ثابتات رو اصل قرار دادن، فروعی بر این ثابتات متفرع کردن، یعنی احکامی بر این ثابتات بار کردن، یا بفرمایید محمولاتی بر این ثابتات حمل کردن. یکی از محمولات عدم تناهیه. گفتن این ثابتات معدومه نامتناهی هست، پس نامتناهی حکمیست یا فرعیست یا محمولیست که بر این ثابتات مترتب شده. اتفاقو بر این که تلک الذوات غیر متناهی هست در ظرف عدم، در ظرف وجود عرض کردن متناهی هست، اونایی که میان تو ظرف وجود متناهی هست، اونایی که تو ظرف عدم هست نامتناهی هست. فلکل نوعن، نه برای همه ثابتات بلکه حتی برای هر نوعی عدد غیر متناهی است، یعنی ذوات غیر متناهی است، افراد غیر متناهی است که همشون ذاتهای ثابتند در حالی که معدومند. پس هر فردی، هر نوعی دارای افرادی بی نهایت و دارای ذوات بی نهایته. و ان و انه، یعنی باز حکم کردن و اتفاق کردن بر این که این اعدادی که نامتناهی هن متباین هن، ولی تباینشون به ذاتشون نیست، بالاخره همه شون ذاتشون یه نوع هست، چون همه مندرج تحت نوع واحد هست. این افراد این نوع مندرج تحت این نوع هست، افراد اون نوع دیگر هم مندرج تحت نوع دیگر هست. پس هر کدوم از افرادی که ملاحظه کنید که بی نهایت هست مندرج تحت یه نوع هست، بنابراین در اون نوعیت شریک هست. همه مثلا انسان هست یا همه مثلا فرس هست، این گروه نامتناهی انسانه، اون گروه نامتناهی فرسه. پس اختلاف این گروه به ذواتشون نیست، اختلاف اون گروه هم به ذواتشون نیست، اختلافشون به اشخاصشونه، یعنی به شخصیتهاشونه، به اون عوارض شخصیهی که دارن، یا اگر عوارض هم نداشته باشن به خود شخصیتشون.
این همون به وجود نرسیدن که تو این خصوصیت شخصیت دارن
داره دیگه. اگر خودش میتونه ثابت باشه، عوارض هم میتونه ثابت باشه. خود عوارضش که مهمتر از خودش نیستن، خودش ذاته، بدون علت موجوده. خب عوارض هم همیشه، عوارض که مهمتر از خود شخص نیستن. اگر ما اجازه میدیم که خود شخص بدون وجود ثابت باشه، اجازه میدیم که بعضی عوارض هم ثابت باشه. البته همه عوارض اجازه نمیدیم، بعدا در مورد عوارض بحث میکنیم که آیا فلان صفت در حال عدم برای فلان ذات حاصله یا حاصل نیست، ثابته یا ثابت نیست. در اینکه چه اوصافی برای ذوات ثابته چه اوصافی ثابت نیست اختلاف دارن. یکی از نواحی اختلافی که در پیش داریم همینه. الان داریم بدون توجه به اختلاف بیان میکنیم که این ذوات اختلافشون به شخصیتشونه نه به ذاتشون. اما حالا این شخصیت ها چی هستند بعدن معلوم میشه که بعضی از عوارض رو ما در حال عدم اجازه نمیدیم، گروهی گفتن اجازه نمیدیم، گروهی گفتن اجازه میدیم. بالاخره در اون عوارضی که اتفاق دارند قائلا به شخصیت، یعنی میگن اون عوارض متفق شخصیت هستند و اختلاف این ذوات هم به همون عوارض متفق است، یعنی عوارضی که مورد اتفاق خودشونه. و انه، یعنی و باز اتفاق دارن بر این که تلکل اعداد متباینن به اشخاصشون نه به ذواتشون. حسانی فرع دوم اینه که فاعل به این ذوات چی میده. ذواتی که در حال عدمند دو چیز دارن، یکی ذاتشون رو دارن، یکی هم ثابتن و بعدن موجود میشن، اما در حال عدم اون وجود رو ندارن، بعدن در ظرف وجود وجود پیدا می کنند. اما در حال عدم ذات رو دارن، ثبوت رو دارن. ثبوت رو کسی بهشون نمیده. ذات رو چی؟ گفتن ذات رو کسی به اونها نمیده. یعنی اگر این موجود موجودیست جوهری، جوهریتش رو فاعل بهش عطا نمی کنه. اگر مثلا این موجود موجودیست از سنخ کیف، کیف بودن رو کسی بهش عطا نمی کنه. این ذاتن کیفه، اون ذاتن جوهره و ثبوت رو هم کسی بهشون نمی ده. پس فاعل نه جوهر رو جوهر و عرض رو عرض می کند، یعنی نه ذات رو ذات می کند و نه به این ذات ثبوت می دهد، بلکه کار فاعل فقط این است که در ظرف وجود به اون ثابتاتی که قرار است به عالم وجود وارد بشوند وجود عطا کند. پس کار فاعل فقط اعطاء وجوده، نه اعطاء ذات و نه اعطاء ثبوت. هرچی ازم در عالم عدم هر شیء رو که ملاحظه می کنید دو چیز داره، یکی ذات داره یکی ثبوت داره. وقتی تو عالم وجود میاد سه چیز داره، ذات داره، ثبات داره و وجود داره. اون ذات و ثبوت رو هیچ که بهش نمیده، وجود رو فاعل میده. این قول این گروه هست متکلمینه که قائل به ثابتات ازلی هستن، قائل به ذوات ثابته در عدم هستن. اصانی ان الفاعل لا تاثیر له فی جعل الجوهر جوهرا و العرض عرضا. فاعل نمیتواند تاثیر بگذارد، تاثیر برایش نیست در این که جوهر رو جوهر کند و عرض رو عرض کند. این شی اگر جوهر است ذاتن جوهره، کسی جوهریتش نداده. و این یکی دیگه اگر عرضه ذاتن عرضه، کسی عرضیتو بهش نداده، ثبوت هم کسی بهش نداده. و این نما یعنی بلکه فقط تأثیر فاعل در این است که این ذوات ثابته رو موجود قرار میدهد. فاعل این ذوات رو موجود قرار میده، یعنی عطای وجود میکند. پس تأثیر فاعل عطای وجوده، لأن تلک الذوات ثابتتن فی العدم لم تزل. این ذوات در ازل ثابت بودند. لم تزل یعنی ازلن، لا تزال یعنی ابدا. این ثبوت زائل نمی شود یعنی از ازل بوده، زائل نشده یعنی از ازل بوده، زائل نمی شود یعنی تا ابد هست. وقتی تعبیر می کنم به لم تزل یا لم یزل، یعنی در گذشته زوال نداشته، یعنی از اول بوده، هیچ وقتی زوال نداشته. لا یزال یا تا لا تزال یعنی در آینده زوال پیدا نخواهد کرد. پس لم تزل یا لم یزل تعبیری است برای اینکه بفهمانن این شی ازلی است. لا تزال و لا یزال تعبیری است که برای اینکه بفهمانن این شی ابدی است. الان در اینجا میگه لأن تلک الذوات ثابتتن فی العدم لم تزل، یعنی هیچ وقت این ثبوت زائل نشده، بنابراین ثبوت از ازل بوده. این یه مقدمه که این موجودات از ازل ثابت بودند. مقدمه دوم، چیزی که ازلی باشد فاعل ندارد، حادث فاعل داره. نتیجه اینه که ثبوت که ازلیست، جوهریت که ازلیست، عرضیت که ازلیست فاعل ندارد. پس اینطور شد، جوهریت ازلیست یا بفرمایید ثبوت ازلیست. و کل ازلیین بیفاعل است، پس جوهریت یا ثبوت، عرضیت یا ثبوت بیفاعل است. این قانون ما داریم، هر موجود ازلی بیفاعله. متکلم اینو میگه، میگه هر موجودی که ازلی باشد بدون فاعله. فلاسفه این قانون قبول ندارند، میگن که موجودی که ازلیه به ذاته بیفاعله. اگر ازلیه بر غیر باشه فاعل داره، همون غیر فاعلشه. معتقدن که عقول عالیه که ملائکه مجرده هستند، اینا ازلی هستند، ولی هیچ کدومشون بیفاعل نیستن، همه رو خدا خلق میکنه. چرا؟ چون ازلیه به ذات نیستن، ازلی بر غیر هستند. یعنی ازلیتشون رو خدا بهشون داده، خدا از ازل اینا رو خلق کرده شدن ازلی، بله خدا اگه تأخیر میده خلقشون این ازلی نمیشدن، برخلاف خود خدا که ازلی به ذاته، کسی او در ازل نیافریده، همونطور که واجبه به ذاته، همونطور که موجوده به ذاته، همچنین ازلی به ذاته. اما بقیه اگر ازلی نباشن که خب حادثن، اگر ازلی هم باشن ازلی به غیرند. پس فلاسفه قبول ندارن که اگر شیء ازلی بود بیفاعل هست، میگن اگر ازلی به ذات بود بیفاعله، نه مطلق ازلی. اما متکلمین چون ازلی به غیر قائل نیستن، یه ازلی به ذات قائلن، بقیه همه چی رو حادث میدونن، میگن اگر شیء ازلی باشد فاعل نمیخواد، باید حادث باشه تا فاعل لازم داشته باشه. خب حالا این گروه از متکلمین جوهر بودن رو یا ثابت بودن رو برای این زبات ازلی میدونن و معتقدن که هیچ ازلی احتیاج به فاعل ندارد، نتیجه میگیرن پس ذات، یعنی جوهر بودن برای ذات یا ثابت بودن برای ذات احتیاج به فاعل نداره، بنابراین فاعل تأثیری در جعل الجوهره جوهرن یا جعل الجوهره ثابتن نداره. لعنت الجذبات ثابتتن فی الادم لم تزل، این لعنت دلیل بر این عدم تأثیر فاعل است، دلیلی است که فقط یه مقدمه اش شده، صغرا ذکر شده، کبرا نیامده. صغرا این بود که این ذوات ازلی اند، کبرا این است که هر ازلی بی نیاز از فاعل است و تأثیر فاعل نمیپذیره، نتیجه اینه که این ذوات چه جوهریت در جوهریتشون چه در ثباتشون تأثیر فاعل نمیپذیرند. پس فاعل چی کار میکنه؟ میفهمن فاعل فقط یه کار میکنه و اون عطای وجوده، اونم به همه این ذوات عطای وجود نمی کند، به بعضی که قراره در عالم وجود بیایند، یعنی به تعداد محدودشون عطای وجود میکنه، تعداد نامحدودی همچنان در حال عدم ثابت باقی میمونند. و المؤثرو یعنی که فاعل است، انما یؤثرو علی طریقت الاحداث، یعنی فقط احداث میکنه، حادث میکنه موجود رو، اونی که میخواد احداث کنه تأثیر میذاره، ازلی که احداث نمیشه. فاعل و مؤثر علی طریق الاحداث تأثیر میذاره، یعنی اثرش احداثه، پس شی باید حادث باشه تا اثر احداث رو بتونه بپذیره، شی ازلی که اثر احداث رو نمیپذیره، یعنی اصلا احداث نمیشه، شی ازلی از ازل بوده. ما یا هر فاعلی میتواند چیزی را احداث کند، اگر امری ازلی بود احداث شدنی نیست، وقتی احداث شدنی نیست تأثیر فاعل در مورد او تحقق نداره، چون فاعل احداث میکند، اما چیزی را احداث میکند که قبول احداث بکنه، ازلی که قبول احداث نمیکنه پس احداث نمیشه. و المؤثر انما یؤثر علی طریقت الاحداث، این کلام متکلمی نیست که قائلن به ثابت بودن ذوات در حال عدم. می فرماد بعضی از فلاسفه این حرف قائلین به ثابتات رو قبول کردن، این حرف رو قبول کردن. این حرفی که الان نقل کردیم دو قسمت داشت، که یک قسمت که من اضافه کردم مرحوم علامه قسمت نگفته بودن، قبلا گذشته، ثبوت ازلی است و عطا شدنی نیست، این رو اضافه کردیم علامه نفرمود، قبلا گفته شده بود. اما جوهریت هم ازلی است و جعل شدنی نیست، این جوهر در ازل جوهر بوده یا این عرض در ازل عرض بوده و فاعل او رو جوهر نکرده، فاعل او رو عرض نکرده، پس جوهریت عطا شدنی نیست، عرضیت عطا شدنی نیست. این قسمت رو مرحوم علامه ذکر می‌فرماد در همین قسمتی که ما گفتیم بعضی از فلاسفه با این متکلمین موافقت دارن، اونها میگن که فاعل جوهریت رو جعل نمی‌کند، عرضیت رو جعل نمی‌کند، بلکه وجود را به این جوهر یا عرض می‌دهد. محققین از فلاسفه معتقدند که جوهریت با جعل وجود جعل می شود، البته خود جوهریت مستقلن جعل نمی شه، اما وقتی که این شی ایجاد می شود با همین ایجاد جوهریتش حاصل می شود. به قول ابن سینا میگه خدا زردالو رو زردالو قرار نداد، ایجادش کرد. یعنی وقتی ایجاد کرد او زردالو شد، نه اینکه او رو ایجاد کند بعد زردالویش بسازد. اون عطا کردنی نیست، از اولی که وجود عطا می کند وجود چنینی عطا می کنه. پس جوهریت عطا میشه، انتها به طبع وجود، همونطور که ماهیت به عرض وجود جل میشه. ماهیت نمیشه جل کرد، قائل به اصالت ماهیت میگن ماهیت جل نمیشه، ولی وقتی وجود جل شد ماهیت به طبعش یا به عرضش جل میشه. ولی گروه از فلاسفه گفتن نه، ماهیت اصلا جل نمیشه، یعنی جوهریت جل نمیشه، عرضیت جل نمیشه. دلیلشون اینه که اگر چیزی را فاعل عطا کند، با رفتن فاعل باید اون عطا هم زائل شود. قانون دیگه که فاعل اگر موتی باشد، با از بین رفتن فاعل اون عطا از بین میره. شما گاهی میبینید که چیزی به ما عطا میشه و عطا کننده میمیره، این عطا هنوز تو دست ما هست، در واقع اون عطا کننده عطا کننده نیست. او چیزی رو که موجوده ازش تحویل ما داده، خودش که چیزی به ما عطا نکرده. مثلا فرض کنید که خداوند گندمی را آفریده یا میوه را آفریده، اون این گندم یا میوه را تحویل ما میده. این که عطا نیست، در واقع خدا داره عطا میکنه، نه این آدم. این آدم بین ما و بین این گندم تخلیه میکنه که مانعی برای به دست آوردن گندم برای ما نباشد. همین بله، عطا نکرده، خدا عطا کرده. تا وقتی خدا هست عطا هست. حالا اگر ما یه چیزی خودمون عطا کردیم، اگه داشتیم عطا کردیم، فرض داریم میکنیم اگه داشتیم عطا کردیم و ما از بین رفتیم، اون عطا از بین میره. چرا؟ چون معطی اون عطایش رو حفظ میکند، تا وقتی هست حفظ میکنه، وقتی رفت عطا از بین میره. پس چون فاعل هر چه را داد خودش باید اون چیز را حفظ کند، بنابراین اگر جوهریت عطا شدنی بود، با رفتن فاعل باید این جوهریت هم میرفت. در حالی که فاعل از بین میره، جوهریت از بین نمیره. چرا جوهریت از بین نمیره؟ اگر فاعلی ذات رو عطا کرد، با رفتن اون فاعل ذات از بین میره. اما الان فرض ما این نیست، فرض ما اینه که ذات عطا نشود، جوهریت عطا شود. وقتی که فاعل جوهریت رو عطا کرد، با رفتن فاعل باید جوهریت برود. خب جوهریت ذات باقیه، جوهریتش از بین رفته، چون جوهریتش عطا شدنی بود. فاعل از بین رفت، جوهریت هم که عطا شده بود از بین رفت، ولی ذات باقیه. خب جوهریت عرض برای ذات یا ذاتی این ذاته؟ جوهریت عرض یا ذاتیه؟ ذاتیه. ذاتی از این ذات تخلف نمی کنه. پس مادامی که این ذات هست، جوهریت هم هست. بنابراین این ذات موجوده، پس جوهریت دارد. فاعل جوهریتش رفته، پس جوهریت ندارد. شما اینطور میگید دیگه، شما میگید فاعل جوهریت رو عطا میکند. خب اگر فاعل جوهریت رو عطا کرد و از بین رفت، لازم میاد که این ذاتی که جوهر است هم جوهریت داشته باشد، به خاطر اینکه جوهریت ذاتیشه و مادامی که ذات هست ذاتی هم هست، و لازم میاد که هم جوهریت نداشته باشه، چون موتی جوهریت که اون فاعل بوده از بین رفته. پس اگر جوهریت عطا کردنی باشد، لازم میاد بعد از رفتن فاعل در این ذات جوهر تناقض اتفاق بیفته. اما اگر جوهریت عطا کردنی نباشه، بعد از اینکه فاعل رفت جوهریت باقی میمونه، دیگه زائل نمیشه. این ذات جوهر است فقط، نه هم جوهر است هم جوهر نیست که تناقض پیدا بشه. پس اگر ما بگیم جوهریت امری است که فاعل عطا میکند، بعد از زوال فاعل در هر جوهری اجتماعی نقیزن رخ میده، که این ذات هم جوهر است به خاطر اینکه ذاتش جوهر است و ذات الان هست، پس باید ذاتیات که جوهریت داشته باشه، هم جوهر نیست به خاطر اینکه موتی جوهر از بین رفته. ولی اگر ما قائل بشیم که جوهر عطا کردنی نیست، وقتی فاعل از بین رفت جوهریت از بین نمیره، قهرن این ذات فقط جوهره دیگه، نه هم جوهر از هم جوهر نیست. بنابراین این اشخاص اینطور گفتن، از این اشخاص از حکما اینطور گفتن که جوهر رو باید بگوییم که فاعل عطا نمی کند. در چنین حالتی مشکلی برای اون پیش نمیاد. اما اگر گفتیم جوهریت رو فاعل عطا می کند، مشکل اجتماعی نقیزن پیش میاد وقتی که جوهر از بین برود، وقتی که فاعل از بین برود. و چون اجتماعی نقیزن باطل است، کشف می کنیم که باید در این ذات جوهریت و عدم جوهریت جمع نشود، یعنی با رفتن فاعل جوهریت باطل نشود. از اینجا می فهمیم که جوهریت رو فاعل نداده، لذا با رفتن فاعل جوهریت باطل نمیشه. این قول گروهی است که از گروه از فلاسفه است که در این مسئله پیرو متکلمین شدند. بله فاعل ذات رو عطا بکنه،
ذات رو عطا بکنه، ذات رو عطا
بکنه. این گروه که عرض کردیم، اینها معتقدند که ذات عطا نمی شود و ذاتی هم که جوهریت عطا نمی شود، فاعل وجود عطا می کنه. نه تفکیک نکردن، اینا تفکیک نکردن، نکردن. مثل نیست اینا میگه خدا وجود عطا می کند، با وجود ذات و ذاتی موجود می شود. این گروه هم میگن، این گروه هم میگن خداوند جوهر رو عطا نمی کنه، ذات هم عطا نمی کنه. بله، ما هم همین قائلیم که ذاتی رو عطا کرد، ذات هم عطا کرد. اینا تفکیک نمی کنن، عرض می کنم تفکیک نمی کنن. میگن که چه ذات، چه جوهریت، چه ذاتی، چیش کده مرسه شده این چی گفتن؟
گفتن اگه ذاتی رفت، اگه فاعل رفت، ذاتی هم میره، یعنی جوهر میره، بله هنوز ذات هست، یعنی فاعل ذاتی رو اعتراف شده در این حال که ذات رو اعتراف نکنه. ما اگه فاعل شدیم جوهر رو فاعل اعتراف میکنه، ذاتی رو داده، اما ذات هم میده. چه کنید رو تفکیک بکنیم که این طوره که بیارم
علایه ها حرفشون اینه، ما حرفشون قبول نداریم. بله حرفشون قبول نداریم. عرض کردم که ما میگیم هم ذات هم ذاتی مجعولند، منتها مجعوله بالعرضند. اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم میگیم مجعوله به ذاتند، اگر قائل به اصالت وجود باشیم میگیم مجعوله بالعرضند. ما که حرفمون روشنه، ولی حرف اونا، حرف اینا رو باطل میدونیم، میگیم اینا پیروی کردن از این متکلمین و حرفشون درست نیست. همون تو که حرف متکلمین درست نیست، حرف اینم درست نیست. علتی غیر از خدا؟ آره، علتی که غیر از خدا باشه داریم، ولی خود اون علت هم باید خدا جر کرده. علت؟ علت قابلی غیر از خدا هستند، ولی خودشون خدا داده. بالاخره ماده که علت قابلی ماست یا علت قابلی اشیاء مادیه، همشون علت هم دیگه، علت مادی هم دیگه. نه علت هم ماده که مورد نیست که، علت مادیه که از اقسام چارگانه علته. این علت هست در حالی که خدا نیست، ولی خدا علتشه. همه ی علت ها منتهی به خدا می شوند، پس خدا میشه علت و علت. چی میخواد بفرمایید؟ یعنی همه ی علت ها به خدا منتهی می شوند، ولی اینطور نیست که همه علت خدا باشند، علت های دیگه داریم غیر خدا. حالا من نفهمیدم شما چی میخواد نتیجه بگیرید. از اصل حرفتون باطل کردم، نذاشتم نتیجه بگیری. بله.
حالا مثلا
یه جوهره اون تبدیل میشه، تبدیل به جوهره دیگه بشه، چه اشکالی داره؟ چون انقلاب اصلا مورد بحث ما فعلا نیست.
نه
انقلاب رو بکنیم،
مثلا
تبدل در این جوهره رو بکنیم. تبدل یعنی چی؟ یعنی ذات عوض بشه؟ یا نه عرض عوض بشه؟ اگه ذات عوض بشه همون انقلاب دیگه، چیزی غیر انقلاب هست. فقط ساره الی هذا الحکم، حاضرگوش یعنی حاضرفر. حاضرفر عبارت بود از این که فاعل در جعل الجوهر جوهرن و جعل الارض ارضن تأثیری نداره. قد سار الی حاضرگوش جماعت من حکم. قالو، قالو یعنی این حکم قبول کردن و در استدلالش گفتن لعنه، لعنه کل ما بالفاعل ینتفی به انتفاع الفاعل. این کبراست، کبرای کلیست. فلو کان الجوهر و جوهرن بالفائل لنتفا به انتفاعی. اون کبرای کلیست یا بفهمید ملازمه است، بیان ملازمه است. این فلو کان قیاس استثنائیست. لو کان الجوهر و جوهرن بالفائل این مقدم، لنتفا به انتفاع الفائل این تاری ملازمه. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که کل ما بالفائل ینتفی به انتفاع الفائل. این ملازمه است. اول ملازمه را بیان کردن، بعدا وارد اصطلاح شدن. لکن انتفاع الجوهر عن ذاته یستلزم التناقض، انتفاع جوهر از خودش مستلزم تناقض است. این به معنی لکن نتالی باطله. نتیجه میگیره که مقدم هم که لوکان الجوهر جوهرن به فاعله، اینم باطله، جوهریت جوهر به فاعل نیست. لکن انتفاع جوهر از ذاتش مستلزم تناقضه. ببینید انتفاع جوهر از ذاتش یعنی ذات رو قبول میکنه که هست، بعد جوهریت رو از این ذات میکنه. وقتی فاعل رفت، جوهریتی که به این ذات عطا کرده بود کنده میشود. وقتی کنده شد، ذات باقی میموند بدون جوهریت. از طرفی چون جوهریت ذاتیه، پس ذات باقی میماند با جوهریت. بنابراین تناقض درست میشه.
شما اینکه
استدلالشون همینه دیگه، عرض میکنن که ذاتشون رو میگن، میگن ذات هست، جوهریت ازش گرفته میشه.
جوهریت و فاعل اعتام میکنه، فاعل ذات و اعتام نمیکنه. یعنی تفکیش فاعل شده که ما یه همچه تناقضی بشون تا فاعل رو تناقض شد. دیده هم دورتی درسته که اون شخصی که فاعل بینه که جوهر و فاعل اعتام میکنه، فاعل میشه که ذات و فاعل اعتام تاماش کنه، با یه حضرت رو موجه میشه تناقض میشه. ولی یه شخص فاعل شد که ذات و ذاتی رو هر دو فاعل اعتام کنه.
این آقا، این گوینده میگه جوهریت رو فاعل عطا نمی کنه، فقط بحثش در جوهریته یا در عرضیته، کار به ذات نداره.
خب
همین دیگه، تفکیش قائل میشه. ما هم داریم میگیم خب قائل شده دیگه. اینجا قائل شده، میگه که این آقا، این فیلسوف میگه که فاعل جوهریت رو نمیدهد، زیرا اگر جوهریت رو بدهد تناقض لازم میاد. به همین بیانی که عرض کردم، خب هم چه قولی نداریم. ببینید شما دارید یه قول جدید احداث میکنید که فاعل ذات و جوهریت رو با هم میدهد، و وقتی فاعل رفت هر دو میرود. حالا داره قائل شده دیگه، خب همین دیگه قائل به تفکیه. ولی این اصلا به درد نمیخوری که اگه قائل به تفکیک نباشه که استدلال نمی کنه. در ردش میگیم تفکیک درست نیست، ما کار نداریم، ما داریم نقل قول میکنیم، نمیخوام اصلا رد کنیم، نمیخوام اثبات کنیم. میگیم گروه این کار کردن. ما که از اول که وارد این مباحث شدیم گفتیم فبطله، خودمون راحت کردیم، تمام این مطالب رو باطل میدونیم، لذا اصلا زحمت رد کردنش رو نمیدیم. حالا داریم نقل قول میکنیم. این نقل قول اینه که این چنین گفتن، حرفشون باطل، خب مسلم باطله، ما چه قبول نداریم حرف متکلمین، قبول نداریم حرف گروه از فلاسفه هم که پیرو متکلمینشون قبول نداریم. حالا شما میفرمایید اینجا لازمه تفکیک بین ذات و جز ذاتی، خب درسته، این اشکالو داریم، اشکال دیگه ممکنه داشته باشیم، ولی بالاخره ما مطلب قبول نداریم. وقتی قبول نداریم دیگه ملزم نیستیم که بگیم درستش کنیم، وقتی مطلب رو باطل میدونیم که درستش نمی کنیم. حالا شما میگید علت درست نبودن این که داری میگی ذات هست، ذاتی که جوهریت نیست، خب بله اینم اشکالشه، موقع اشکال رو قبول داریم، ولی بالاخره این دعا داری اینطوری میگه، میگه ذات و جوهر فاعل نمیدهد، ذاتی رو هم نباید بده. اگر ذاتی رو داری محضور پیش میاد، جوهریت رو نباید بده، ذات رو نمیده، جوهریت رو نباید بده. اخ میگیم اگر ذات رو نداد فاعل باطل شد، ذات باطل نمیشه، جوهریت هم نداد فاعل باطل شد، جوهریت هم باطل نمیشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. وقتی فاعل از بین رفت، نه ذات از بین میره نه جوهریت از بین میره، چون هیچ کدوم چه فاعل نداده بود، بنابراین تناقضی لازم نمیاد. اما اگر فاعل جوهریت داد، جوهریت رو نداد، جوهریت داد، بعد از اینکه فاعل رفت جوهریت میره، ذات هست جوهریتش رفته، جوهریتش رفته و در این حال چون جوهریت ذاتیشه بازم نرفته، جوهریت هم هست هم نیست، تناقض لازم میاد. این که داره میگه تناقض لازم میاد، خودش متوجهه که باید تفکیک کنه. فاعل اگر ذات رو نداد، جوهریت هم نداد، هیچ اشکالی پیش نمیاد. این آقا میگه اینطوری بگو، بگو فاعل نه ذات رو داده نه جوهریت رو داده، نگو ذات رو نداده و جوهریت رو داده، نگه تناقض لازم میاد. یا بگو هیچ کدوم رو نداده، یا به قول شما بگو هر دو رو داده. اگر بخوای تفکیک بندازی بگی ذات رو داده جوهریت رو نداده، تناقض لازم میاد. خب حکم دوم هم تموم شد، الحکم الثالث. حکم الثالث اینه که توجه شدید در حکم اول بیان کردیم که ذواتی که تحت یک نوع اند، ذواتی که تحت یک نوع اند همه متساوی اند، اختلافشون به شخصیتشونه. حالا میخوام وسیع‌تر بحث کنیم، اصلا کلن ذوات، کلن ذوات، حالا مال این نوع باشن یا مال اون نوع باشن یا مختلط باشن، اینا با هم تباین دارن یا تساوی دارن؟ کل ذوات کار نداریم یکی از چه نوعی هستن، اینا گفتن تساوی دارن. همین قائلین به ثبوت ذوات در حال عدم قائل شدن به این که ذوات در حال عدم همشون متساوی هستن، تباین بینشون نیست. بعد میپرسیم پس اختلافشون از کجا میاد؟ میان اختلاف به صفات عارضه است، این ذواتی صفاتی دارن، اون ذواتی صفاتی دارن، و اختلاف از ناحیه همین صفات آمده، ولی ذاتشون با همیش اختلافی نداره. پس ذاتها رو در ازل همه رو واحد میگیرن. الحکم سالس اتفاقو بری، مثلا اتفاق دارن، اختلافی نیست، اتفاقو بر این که تباین در ذوات منتفیست، بلکه جعل و ذوات همشون رو متساوی در ذوات بودن. بعد اختلافشون میپرسیم در چیز، بگن و این نما تختلف و این ذوات به صفاتی که عارض این ذواته. خب قبلا گفتیم این مطالب همه باطل هست، ولی از بس این یکی باطله تحمل نکردیم جوابشون میخوام بدیم، با این که باطلشون کردیم همه رو، دست جمعی همه این فروعات رو باطل کردیم، اما حالا میبینیم این فرق خیلی باطله، میخوام یه ابطال خصوصی هم برش بیاریم. میگم اون صفات عارضه صفات لازمه هستن یا صفات مفارقه؟ شما گفتید ذوات با هم اختلاف ندارند، اختلافشون به صفاته. از شما میپرسیم اون صفات که عارض میشوند صفات لازمه هستن یا صفات مفارقه؟ یعنی صفاتی هستن که هرگز رها نمی کنن این ذوات رو، یا صفاتی هستن که میتوانن مفارق شوند و جدا شوند از ذوات؟ بالاخره شما یکی از این دو باید انتخاب کنید. اگر بگن صفات لازمه هستند، جواب میدیم که اختلاف لوازم کاشف از اختلاف ملزوماته. اگر شما دیدید که این عدد زوج است، اون عدد فرد است، لوازم دو عدد رو دیدید فرق کرد، یکی زوجیت شده یکی فردیت، ملزومات یعنی خود دو عدد رو باید متفاوت ببینید. معنی نداره دو عدد رو یکسان ببینید، یعنی ملزومات رو که عددن یکسان ببینید، لوازم رو مختلف کنید. اگر دیدید لوازم مختلفه، کشف کنید که ملزومات هم مختلفند. اگر دیدید لازم این عدد زوجیت، لازم اون عدد فردیت، به کشف کنید که خود اون دو عدد با هم فرق داره، چون لوازمشون با هم فرق داره. پس از اختلاف لوازم به اختلاف ذوات خواهیم رسید، در حالی که شما ذوات متساوی گرفتید. اگر لوازمی که اختلاف ذوات رو درست میکنن، اگر عوارضی که اختلاف ذوات رو درست میکنن لوازم باشن، خب اگه اونا مختلفن، یعنی عوارض مختلفن، در واقع ذوات هم مختلفن. پس شما چطوری میگید ذوات متساویان به توسط لوازمشون اختلاف پیدا میکنه؟ این که غلط شد. پس اگر اون عوارض لوازم باشن، نمیتوانید قائل بشوید که لوازم اختلاف دارن و ذوات که ملزوماتن اتحاد دارن. شما اینو قائل شدید، این حرف باطل، نمیتونید قائل بشید. اما اگر بگید که این عوارض مفارقه هستن، لوازم نیستن، خب بله، عوارض مفارقه اگر اختلاف داشته باشن، کاشف از اختلاف ذوات نیست، کاشف از اختلاف معروضات نیست. ممکنه دو معروض مختلف که هیچ به لحاظ ماهیت یکسان نیستن، عارض مختلف داشته باشن، عارض متحد داشته باشن. ممکنه دو ذات مساوی هم عارض مختلف داشته باشن. یعنی اختلاف عوارض مفارقه سرایت نمی کنه به اختلاف به ذوات، اتحادشون هم سرایت نمی کنه به ذوات. پس مشکل این مشکل نداریم که اگر عوارض مفارقه مختلف بودن لازم باشه که ذوات هم مختلف باشن. یعنی میتونیم قبول کنیم که عوارض مفارقه مختلفن و ذوات مساوی هستند، همونطور که شما گفتید. اشکال دیگه بر شما نداریم، اونجا یه اشکال دیگه داریم. و اون اشکال اینه که از جمله اوصافی که منشأ اختلاف میشود، اوصاف ذاتیه، جوهریت، عرضیت، اینا باعث اختلاف هست. تنها علم و قدرت نیست که حالا بگیم این موجود عالم است، اون موجود جاهل است، و اختلافشون فقط در علم و جهلشون، اختلاف در ذوات نیست. خب این درست، ولی در یه جا میبینید اختلاف به جوهریته، اختلاف این به جوهریت، اختلاف اون به عرضیت. این دو تا ذاته یکی هن، اما یکی جوهره یکی عرضه. مثلا انسان در ازل جوهره، بیاض در ازل عرضه. این دو تا شما میگید ذاتشون یکیه، اختلاف در عوارض دارن. خب عوارض هم عوارض مفارقه هست. عوارض مفارقه شون چیه؟ یکی جوهریت یکی عرضیت. این به قول شما عوارض مفارقه هست. خب اگه عوارض عوارض مفارقه هست، جوهریت رو از این انسان بگیرید، مفارقه دیگه، این قابل گرفتنه. جوهریت از انسان بگیرید بشه عرض، عرضیت از بیاض بگیرید بشه جوهر. وقت لازمه حرف شما این است که جوهر عرض شود، عرض جوهر شود، چون شما دارید عوارض رو عوارض مفارقه میگیرید. از جمله عوارض جوهریت و عرضیته، این هم دارید مفارق میگیرید. شما خودتون خواهید گفت این عوارض هست، خودتون خواهید گفت این غیر ذات هست و عارض بر ذات هست. اگر این عارض بر ذات هست و مفارقه مثلا، منشونه که جوهریت میشه از ذات گرفت. ذات باشه در جوهر نباشه، بلکه عرض باشه، یا عرضیت ازش بگیرین جوهر باشه، در حالی که این غلطه. پس اگر اون ماول اختلاف ها رو عوارض لازمه میدانید، باید همونطور که این عوارض لازمه رو مختلف قرار میدید، ملزومات این لوازم رو که ذواتن مختلف قرار بدید. نمیتونید قائل به تساوی ذوات بشین در حالی که شدید. پس باید عوارض رو لازم نگیرید. اما اگر عوارض مفارق گرفتید، مفارق معنیش اینه که میتونه جدا بشه، عرض این میتواند جدا بشه و از این نروز. یکی از عوارض جوهریته، این باید بتواند جدا شود از نروز. وقتی جدا شد، لازم میاد که اونی که در ذاتی که در سابق جوهر بوده حالا بشه عرض، ذاتی که در سابق عرض بوده حالا بشه جوهر، و این غلطه. پس چه اون عوارضی که ما به اختلافن لازم بگیرید که مفارق بگیرید علاقه اشکال بسید وارد میشه و شما نمیتونید مسئول از اشکال بمانید. و حاضر مذهب باطلون لأن صفات که ما به اختلاف ذواتند اگر لازم باشند کان اختلاف این صفات که لوازمند دلیل بر اختلاف ملزومات این موصوفات. اگر این اوصاف اختلاف دارن باید موصوفاتشون هم که همون ذواتن اختلاف داشته باشن، در حالی که شما ذوات مساوی گرفتید. و الا توجه کن یعنی چی؟ یعنی و این لم تکن لازمتن، اگر اون صفات لازم نباشن بلکه مفارق باشند، جازن ینقلب سوادی که عرض است جوهرن و بالعکس انسانی که جوهر است بشود سوادم که عرض است. و ذالکه باطلن به ضرورت، این که جوهری عرض شود یا عرضی جوهر شود باطل است به ضرورت. خب این حکم تمام شد. شما که الان اشکال میکردید توجه کنید در همین حکم داره فرق میداره بین ذات و صفات و یکی از صفات رو داره جوهریت و عرضیت میگیره. پس معلوم میشه تفکیک میکنه بین ذات و جوهریت، تفکیک میکنه بین ذات و عرضیت. پس تفکیک رو داریم کرده دیگه. چرا؟
جوهریت
ها ذاتی ندونست. خب شما در اون فرض قبلی ذاتی ندونی؟
نه خب ذات خب باید دیگه ذاتی ذات تفکیک نه ذات.
ببینید عرض کردم مثل جوهریت اینا رو صفات میگیرن منتها صفات ذات، یعنی عارض خالص حساب نمی کنن، اون صفات ذاتی حساب میکنن، صفات ذات قرار میدن. این بعدن میاد اسمشو میزنن صفت جنس، صفت جنسش میگن که در همین حکم چهارم بیان میشه انشاءالله. خب حکما اشتباه کردن در اینجا دیگه، وقتی پیروی کردن
وقتی بود که اصلا حکما کاری با یه فرد نشان اصلا قائلی هست که اصلا که ذات ذاتی تفکیک پذیره اصلا خودشون نیم خواهد این استدلال نتیجه میگم، یعنی استدلال نتیجه میگه که تفکیک باید
ممکنه حکیم معتقد نباشد به تفکیک ذات از ذاتیات، ولی بهش بگویم تو در استدلال مرتکب این تفکیک شد. بله بله دیگه. الان اشکالی که ما میکنیم همینه که شما، یکی از اشکالات همینه که شما به تفکیک ذات و ذاتیات افتادید در حالی که قائل نیستید، وارد به این تفکیک شدید در حالی که قائل نیستید. اگر قائل نباشن، اگر قائل باشن که مشکلی نداره. حکم چهارم رو دیگه ظاهرا فرصت نداریم بخونیم، می‌ذاریم برای جلسه آینده.